الرحمن الرحیم.
بحث درباره این بود که آیا مطلق لهو حرام است یا نه، و یا لهو مقیدن به آلات. گفتیم استدلال شده بر حرمت مطلق لهو به کتاب و سنت، اما کتاب آیات زامه از لهو، و جوابشم داده شد که استدلال به اونها تمام نیست، چون اون که از زم بر حرمت دلالت می کند مربوط به لهو نیست، بلکه مربوط به ازلال است و یا مربوط به کسانی است که اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. و آیاتی که عذاب درش نیست و دلالت بر حرمت نمی کند، اونو هم زمش لیس دلیلا علی الحرمه. بعضی از زمها هم دلالت بر حرمت نمی کند، تنها یک نحوه مذمتی است از دنیا که لهو است، یا کسانی که خودشون رو گرفتار لهو می کنند، ولا دلالت للذم فی بعضها علی الحرمه. و اما روایات، روایات چند تاش خونده شد. یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده حدیث 15 باب 100 ابواب ما یکتسب به جلد 12 صفحه 235، جلد 12 صفحه 235. بله، ما عن مجالس المفید الثانی حسن ابن محمد طوسی به سنده عن امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام که فرمود کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر، صفحه 235، کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر. بله، حسن ابن محمد طوسی فرزند شیخ طوسی فی مجالسه عن ابی عن ابن سلط عن ابن عقده عن علی ابن محمد نهلبی عن جعفر ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن علی عن علی ابن موسی عن آبایی عن علی علیه السلام قال کل ما الها عن ذکر الله فهو المیسر. این یکی از روایاتیه که بهش استدلال شده که هر لهوی حرامه. ضعف استدلال به این حدیث واضح می شود از اونچه که در حدیث قبلی گذشت، که این باز اخص از مدعاست. این هر لهوی را حرام نمی کند، لهوی که آدم را از یاد خدا باز بدارد، کل ما الها عن ذکر الله. و از معلوم اینه که الها عن ذکر الها فعلی نیست، هر چیزی که سبب بشه آدم یاد خدا نباشد فعلا این میسر است، الهاء فعلی نی، بلکه مراد الهایی است که نحو حجابی باشد برای انسان، الهایی است که نحو حجابی است و اون هم حاصل می شود در معاصی. این حدیث مطلق لهو را حرام نمی کند، اونی که الها عن ذکر الله حلامش می کند. و الها عن ذکر الله مراد الها فعلی نیست، بلکه مراد از این الها الهاییست که نحو حجابیه، مثل همون حدیث که داشتیم، اونی که تصد عن ذکر الله. و این حجاب حاصل می شود از لهوی که معصیت باشد. چرا مراد الها فعلینی الها عن ذکر الله بالفعلی؟ برای اینکه اگر اینجور باشد همه اعمال ما الا ما شذ و ندر باید حرام باشد، یلزم حرمت جمیع اعمال ما الا ما شذ و ندر. برای اینکه اعمال ما لهو عن ذکر الله میارد، آدم رو مشغول میکنه از یاد خدا، دیگه آدم یاد خدا نی. ما که مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه نیستیم که ما رأیت و شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. پس مراد الها عن ذکر الله بالفعل و موقت نیست و لا یلزم و تخصیص اکثر و مستهجن که دیشب عرض کردیم، بلکه مراد الهاییست که نحوه حجاب است و این هم منوط است به اینکه عصیان باشد، تا عصیان نباشد اونجا حجاب نمیاد، مضافاً به اینکه ضعف سند هم داره. باز یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده، منا صیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت یک باب نوی ابواب صلاة المسافر، یک باب نوی ابواب صلاة المسافر. صلاة المسافر از این مسائل جدید جلد پنجمه، آخراشم هست. قال سألته عن من یخرج عن اهلهی بالصغوره والبزائر والكلاب يتنزه الليله والليلتين والثلاثه هل يقصر من صلاته ام لا يقصر. با بازهای شکاری، با سگهای شکاری میره بیرون برای تفریح و تماشا، یه شب، دو شب، سه شب، آیا نمازشو تمام بخوند یا نمازشو تمام نخوند؟ هل يقصر من صلاته، صلاتش قصر میشد یا نه؟ قال انما خرج في لهو لا يقصر. امام در جواب فرمودن، ابی جعفر فرمودن او در لهو بیرون رفته، نمازش رو قصر نمی کنه. اینم یکی از روایاته که بهش استدلال شد. استدلال به این روایت هم تمام نی، برای اینکه این روایت بر بیش از حکم وضعی دلالت نمی کند. بر بیش از حکم وضعی نسبت به صلات دلالت نمی کنه. میگه این آقای مسافر با اینکه مسافره نمازش تموم است. لا تدل صحیحه علی ازید من الحکم الوضعی، و اون تمامیت صلات مسافر است. مسافری که رفته برای صید و شکار تفریحی این نمازش رو تموم میکنه، اما سفرش حرام است، از کجا؟ دلالت نمی کند بر حرمت سفر. ملازمه ای نیست بین تمامیت و بین حرمت سفر. هم سفر حرام سبب تمام شدن است، هم شکار از برای تفریح و لهو و لعب. ولذا الا ترا که صاحب وسائل دو تا باب عنوان می کند در صلات مسافر. یه باب عنوانش اینه که صلات مسافری که سفرش معصیت است، یتم. باب نهم صلات مسافری که برای شکار میرن، لتنزه، چون اگر شکارش برای قوت خودش و عیالش باشد اونجا نمازش قصره، ولی اگر صیدش برای تفریح و تنزه باشه صلاتش تمامه. الا ترا که صاحب وسائل دو تا باب عنوان کرده. و سیجی او که غیر واحدی از قدما اصحاب هم دو عنوان می دیدن، معتقد بودن دو تا عنوان است. و سیجی که غیر واحدی از قدما اصحاب هم دو عنوان می دیدن، یکی تمامیت الصلات اذا کان السفر معصیه، یکی تمامیت الصلات اذا کان السید للهو. سید لهوی نماز باش تمومه، این دلیل بر این نیست که معصیت باشد. و به عبارت اخرى ملازمه ای بین تمامیت صلات و حرمت سفر نیست، ملازمه بین تمامیت صلات و حرمت سفر نیست. سفر حرام نی، اما در این حال باید تمام بخونه، تعبد است دیگه. کسی که برای شکار میره، برای خوشگذرانی میره، این نمازش را نباید ناقص بخونه، این نمازش را باید تموم بخونه. شاید برای اینه که میخوان دماغشو به خاک بمالن که تو که رفتی برای خوشگذرانی دیگه، حالا یه چیزی هم طلبکار نباش، حالا که رفتی خوشگذرانی نماز رو چیکار بکن؟ تمام بخون. اصلا نماز رو شکست خوندن برای رفع زحمت از مسافر است، لرفع زحمه از مسافر است. خب حالا که این رفتی خوشگذرانی و عیاشی کند، این داعی نیست که این زحمت رو ازش برداریم. پس این هم تمام نیست. پس روایت مرز نامش از صحیحه، تکرار میکنم، صحیحه بر بیش از حکم وضعی و اون تمامیت و صلات فی السفر للسید التنزه سید برای تمنزه سفری که برای او باشد بر بیش از اون دلالت نمی کنه. و تمامیت صلات دلیل بر حرمت نیست، و لذا شیخ الراملی دو تا باب عنوان کرده، باب و تمامیت صلات المسافر اذا کان السفر و معصیه، باب و تمامیت صلات المسافر اذا سافر للسید تنزها، و سیجی او که غیر واحدی از قدما اصحاب هم دو تا عنوان معتقد بودن. حالا در بحث‌های بعدی که بحث نقل اقواله میرسیم که عنوان هم دو تا اونا هم دو تا معتقد بودن و بالجمله ملازمه ثابت نیست. این نمیگم دلیل، میگم به هر حال یک محدثی است، این حجت است بر اینکه ملازمه یک اصل مسلم نیست. اینجور نبوده که ملازمه بین حرمت، بین تمامیت صلات و حرمت از اصول متلقات باشد، این نبوده، ضروریات فقه نبوده، دلیلی هم بر ملازمه ندارد. ولی زاش خراملی محدث بزرگواری میبینید دو تا باب عنوان میکنه. من نمیخوام دلیل بیارم، میخواستم اونور قضیه رو استبعادش از بین ببرم. به هر حال دلیلی بر ملازمه نداری، اینم یک روایت. روایت دیگر، منها ما عن العیون به سنده عن محمد ابن ابی عباد، حدیث 19 باب 99 صفحه 229. اونجا اینجوری داره در اون حدیث، همین جلد 12، عن محمد ابن ابی عباد جلد 12 صفحه 229. و کان مستهترم به سما و یشرب و نبیز، کسی بوده که عادت داشته است به شنیدن، ظاهرن شنیدن موسیقی و غنا و اونجور چیزا بوده. قال سألت الرضا علیه السلام عن السماع، که آیا سماع غنا هم حرامه یا نه، چون سماع داریم و استماع، استماع اینه که من تعمد داشته باشم برای گوش دادن، سماع اینه که نه من تعمد ندارم به گوش میخورد، آیا سماع هم سماع چجوریه؟ فقال لأهل الحجاز، نسخه بدل عراق، رأیون و هوه فی حیز الباطل و لهو، سماع هم در حیز باطل و لهو است، جزء همون باطل ها و لهو هاست. اما سمعت الله عز و جل یقول و اذا مرو باللغو مرو کراما. اینم یکی از روایاتیه که بهش استدلال شده، روایت 19 باب 99 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 229 جلد 12. این اجازه هم سما یعنی شنیده، نه این اونجور نیست. فلزا حضرت و همون ازا مرو به لغوه مرو کراما، اگر اونجور هم باشد این اون نی، معلومه سما یعنی شنیده. توجه بفرمایید، به این روایت هم استدلال شد، استدلال این روایت هم تمام نیست، برای اینکه این دلالت نمی کند بر حرمت سماع. بر حق بله به ازا مرو به لغو مرو کراما چیه؟ سماع زارن شنیدن است. حالا من خیلی نزا در اون نداره، شما سماع بفهم، سماع یعنی چی؟ یعنی غنا؟ نه هیچ نداره، نه در سماع معنا غنا نیامده. حالا ببینیم، حالا خیلی مهم نی در این جد، حالا این ثابت کنید، من که به ذهن نمی چنین چیزی، جاریت و مغنیه نما سمعه، نسخه مکاسب تو غلط بوده. ان السماع فقال لأهل الحجاز فیه رأیون، توجه کنی حالا خیلی مهمی، و هو فی عیز الباطل والله، آه به سماع و وجه معتقد، سماع شنیدن دیگه. اما سمعت الله عز و جل یقول و ازا مرو باللغ مرو کراما، این دلالت در حرمت نمی کنه، برای اینکه مرو باللغ و مرو کراما همین آیه در صفات عباد الرحمن است و صفات بندگان بالاست، صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن که دلیل بر وجوب نی میگذرن، نه اینکه واجب باشد هر مسلمونی بگذره، آیه در مقام صفات عباد الرحمن، این یکی که حرمت ازش در نمیاد. دوم این که خود ازا مرو باللغو مرو کراما با کرامت و بزرگواری میگذرن، یعنی گذشتن علامت کرامته، اگر بنا بود گذشتن واجب بود و سماع حرام بود، گذشتن مربوط به کرامت بود یا مربوط به اصل تکلیف؟ مربوط به اصل تکلیف بود. پس این روایت دلالت بر حرمت نمی کند لوجهین. یکی این که این آیه مستدل به ها، یعنی به اذا مرو باللغو مرو کراما، در مقام بیان صفات عباد الرحمن است، که صفات عباد الرحمن رو که میگه دلیل بر وجوب نی، علامتهای بندگان در مرحله بالا را دارد میگه. این یه جهت. جهت دوم خود این آیه است، و اذا مرو باللغو مرو کراما، اگر بنا بود حرام بود سما و گذشتن واجب بود، مرور لم یکن کرامه، بلکه مرور کان من اصل دیانه. این حداقل دیانت است، نه اینکه کرامت باشد. انجام وظیفه کرامت نیست، انجام وظیفه حداقل دیانت است، و انجام وظیفه به ما و انجام وظیفه هم هیچ تشویقی نمیخواد. یه وقتی اون سنه 41 بود ظاهرن که ریختن مدرسه فیزی، برای اولین باری که مدرسه فیزی رو کوبیدن در فروردین، کوبیدن و شهر رو غارت کردن بردن، بعد از تهران پولی آورده بودن خدمت امام عفظ الله و عبقا که بین این طلابی که اتاقاشون و حجراشون رو غارت کردن تقسیم بشن. مسئول تقسیمش بنده بودم و یکی دیگه از آقایونی که در بیت بودن. ما رفتیم و توجه نکردیم که این پول مال ایناییست که اتاقاشون رو غارت کردند و بردن. گفتیم هر طلبه از مدرسه فیزیه بیاد که 45 تومن بگیره. توی مدرسه خان هم میدادیم اون پول را. البته بعضی هم که غارت کرده بودن اموال اساسیشون، اونا دیگه اضافه میگرفتن. 45 تومن اصلش بود، استانداردش بود. یکی به غروب بود که از صبح آمده بود، یکی به غروب پولا رو داده بودیم به آقایون طلاب مدرسه فیزیه، تموم شد. یکی به غروب بود که از منزل امام خبر آمد که آقا میفرماد این پول مال طلبه ها ایست که اساسیشون رو بردن، نه مال هر طلبه ای که تو مدرسه فیزیه بوده، چه اساسیش برده باشن چه اساسیش نبرده باشن. ما اعلام برگشیم خدمت آقا، شون عرض کردیم چه کنیم؟ فرمود بگید بیارن. فردا اعلام کردید که بیا، فردا اعلام کردیم بیار. اینا آقایونی که می آوردن، ما باز یه اشتباه کردیم. اینا که برمیگردوندن پولا را، ما یکی 20 تومن به عنوان تشویقی به اینا میدادیم. 45 تومن که می آوردن، 20 تومن رو به عنوان تشویقی بهشون میدادیم. باز حدود ساعت 12 که آمدیم بیت امام خدمت ایشون، فرمود چی شد؟ گفتیم آقا پولا را آوردن، منتها ما برای هر کدوم تشویقی 20 تومن پس دادیم. آقا اون بی خود 20 تومن بهشون دادیم. گفتیم آقا تشویق، اینا پولو برده بودن. فرمود ادای وظیفه که تشویق ندارد که، مال مردم بوده، حلال نبود از تصرفاتشون، بی خود تشویقشون کردید، برید بگید اون 20 تومن رو بیارن بس بدن. گفتیم بابا نمیشه، آبرو ریزیه. خب حالا بگید، حالا خیلی با فشار نکنید، ولی بگید، اعلام کنید. دوباره آمدیم اعلام کردیم که آهایونی که 20 تومن تشویقی ما بهشون دادیم، اینا دوباره برگردن. حالا اگر بنا بود عبور از لغو و مرور از لغو واجب بود، کان من اصل دیانه لا من الکرامه، احتیاج به تشویق و رتبه و مقام نداشت. پس این هم دلیل بر حرمت نمیتونه باشه. یکی دیگه از بله چی؟ تشویق نمیدونم خدا تشویق نیست، انجام واجبات تشویق نداره، واجبات کتک داره، ثوابشو میگن. ببینید، مگر یادتون رفته از کفایه شیخ را؟ اگر در کفایه صاحب کفایه، کفایه صاحب کفایه، اگر در یک جایی لسان روایتی وعده بر ثواب بود، این دلیل بر وجوب نیست. اگر تنها وعده علی ثواب بود، این دلیل بر وجوب نیست. صاحب کفایه میفرماد وعید علی العذاب دلیل بر وجوب است. یا باید امر باشد تا دلیل بر وجوب باشد، یا وعید علی العذاب. اگر یه چیزی رو شما دیدید خیلی ثواب دارد ولی هیچ کجا عذاب براش قرار داده نشده، این دلیل بر اینه که این مستحب است، لیس به واجب. مثل زیارت عاشورای ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، که 1,000,000 حج و 1,000,000 عمره در نامه عمل نوشته میشد که زیارت ابی عبدالله رو زیارت کنه به زیارت عاشورا، این همه ثواب، ولی در اینا لیس به واجب. کثرت ثواب دلیل بر وجوب نمیتونه باشه. یکی دیگه از روایات، این حسنه عبدالعلا مولا آل سام، حدیث 15 باب 99 از ابواب ما یکتسب به، صفحه 228. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن عبدالعلا مولا آل سام. عبدالعلا مولا آل سام رو گفتن لا بأسبه، همین که گفتن لا بأسبه روایتش میگن حسن است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا، قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم فقال کذبوا ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الویل مما تصفون ثم قال ویل لفلان مما یصف رجل لم يحضر المجلس. اینم یکی از روایاتی که بهش استدلال شده. کیفیت استدلال به این روایت اینه که از این روایت برمیاد باطل و لهو حرامه، از این روایت برمیاد که لهو حرامه، لهو حرامه. وقتی لهو حرام شد محل بحث ما اینه که لهو حرامه یا حرام نیست. اجازه من عزیزم تمام بشه. میگه که پرسیدم از امام صادق از غنا، فرمود اینا گمون میکنن پیغمبر اجازه داده بگه جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. بعد حضرت فرمود کذبوا ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. پس لهو نیست کار خلقت. اون وقت زیلش میگه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بلکه با حق بر باطل میکوبیم و باطل را از بین میبریم. گفتن این آیه بعدی را که امام اینجا نقل کردن، نقل آیه بعدی برای این بوده که بگه لهو باطله و باطل را هم ما از بین میبریم. و چون غنا هم لهوه پس محرمه. کیفیت استدلال اینه. گفتن حضرت برای حرمت غنا استدلال کردن به این آیه، برای حرمت غنا به این آیه استدلال کردن که این آیه میگه خلقت لهوه نیست. این یک مقدمه، خلقت لهوه نیست. آیه بعدش میگه ما با حق بر سر باطل میکوبیم، پس باطل هم حرامه و درستی باید از بین برد و لهو هم از مصادیق باطله. گفتن این که حضرت اینجوری استدلال کرده میخواد بفرماد الغناء و لهون و لهو باطلون و الباطلو مغذوفون و محرم. این کیفیت استدلال دیگه. حالا اینجور با فشار که به مخشون آوردن رضوان الله تعالی علیهم، گفتن امام میخواد بفرماد الغناء و لهون و لهو باطلون و الباطلو مغذوفون بالحق فیکونو محرما. میکوبه باطل رو دیگه، بس معنیش باطل حرومه که میکوبدش. اینم استدلال به این روایت. لکن استدلال باز تمام نی، برای این که معلوم نیست حضرت که این ذیل رو بیان میکند بخواد بفهموند که لهو باطله، نمیخواد بفهموند لهو باطله و ما باطل رو میکوبیم، بلکه حضرت ذیل آیه را بیان میکند تا بفهموند کار خداوند کار خداوند بی حساب نبوده. یکی از حساباش کوبیدن حق بر باطل است. معلوم نیست نقل ذیل آیه برای این بوده که بفرماد اللهو باطل و الباطل و مغذوف، برای این بوده تا دلیل بر کی باشه؟ حرمت. یا نه ذیل و نقل میکنه برای اینکه بفهموند کار خدا لعب نبوده، یکی از نکات کار خدا را از خود آیه بیان کند و اون نکته کوبیدن حق است بر کی؟ کوبیدن حق است بر باطل. بل نقذف بالحق علل باطل، ما به وسیله حق بر باطل میکوبیم و از بین میرود. ولکم الویل مما تصفون. یا لعل حضرت این ذیل رو نقل کرد و لکم الویل من ما تصفون برای تبیین اون ویل لفلان من ما یصف رجل لم یحضر المجلس. این ذیل رو نقل نکرده برای اینکه بگد اللهو باطل و الباطل و مغزوف، نه برای این نفر بوده، این زیل رو نقل کرده، بل نقذف و بالحق علی الباطل برای تبیین او ویلون لفلان مما یصف. و اقرب احتمالات کدوناست از این سه احتمال؟ اخیر. پس سه احتمال در حدیث دیگه، یه احتمال این که زیل رو نقل کرده برای اینکه بفرماد اللهو باطل و الباطل و مغزوف تا دلال ما هم ازش استفاده بکنیم، المغزوف و محرم، فاللهو محرم. این یک وجه. وجه دوم این که زیل رو نقل کرده است که یکی از نکات عدم لعب را از خود قرآن بیان کند. اصلا ما آفریدیم بکوبیم، ما اصلا انقلابی هستیم، با جهان خلقت میکوبیم بر سر باطل، ما قبل از همه انقلابی هستیم، ما انقلابی بعد از انقلاب نیستیم، بل نقض و بالحق علی الباطل ما هم میکوبیم، یعنی با تمام جهان خلقت میکوبیم، با آسمون ها میکوبیم، با زمین میکوبیم، با فرشته ها میکوبیم، با هرچی. حالا ضد انقلاب با همه رادیو و تلویزیون هاشو، با همه مجلات و روزنامه هاش باطل رو ترویج کنه، ما هم با تمام جهان خلقت که جنود ما هستن بر سر باطل میکوبیم، ولله جنود و سماوات ول ارض، ما میکوبیم، نمیگه من میکوبم. در جاهایی که قرآن به ضمیر متکلم مع الغیر آورده، عنایت داره به جهان خلقت، یعنی میخواد بگه با تمام مخلوقاتمون میکوبیم، میخواد یه نکته رو بیان کنه. احتمال سوم اینه که نه، اصلا آیه را آورده که منطبق کنه زیل را با اون ویل لفلان مما یصف رجل لم یحضر المجلس، میگه فلانی اصلا نبوده محضر رسول الله، حالا علکی یه چیزی رو دارد میگه، ویل بر او از اونچه توصیف میکند، ویل لفلان مما یصف رجل لم یحضر المجلس، این رجل عطف بیان اون فلان است، ویل یکیش رو بیان کرد از خود قرآن. رأسد راه ارتباط داشت، با غناصد راه ارتباط داشت، بنابراین این نمیفهموند که هر لهوی حرامه. این استدلال به این آیه. اینجا یه چیز یادم اومد که بگم، چون مباحثه ما شبای ما رمزو جبه گردن داره. یه آقای بود، سمسان بود، اصفهانی بود، خودشو میزد به دیوونگی منبر میرفت، برای خوبی میرفت اصفهان، خیلی زمان نهضت هم چیز حرفای خوبی میزد در زمان نهضت. یه وقت رفته بود نجف زیارت و برگشت و گما رفتیم اونجا حرم امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، اونجا دعا کردیم گفتیم خدای اصفهانی‌ها با هم خوب بشن، رفیق بشن. ما وقتی اومدیم دم دروازه اصفهان دیدیم همه اصفهانی‌ها با هم رفیق شدن، یه سرودی بود اون وقتا می‌خوندن پسرها و دخترها می‌خوندن، یا بیا بریم به خونمون یا بیا به خونه، یا مرا ببر به خونتون. گفت دیدیم پسر دست دختره رو گرفته میگه یا بیا بریم به خونمون یا مرا ببر به خونتون، فهمیدیم دعای ما اونجا مستجاب شده. حالا به ذهن میاد اون روزا اینجور چیزایی بوده، این که میگه غنا می‌خوندن سرود بوده، یه سرود اینجوری بوده، جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحیکم، یا بیا بریم به خونمون یا بیا به خونمون. این بر میاد که یه همیشه سرودهایی رو میخوندن اون روزها هم. این مرده میگد که پیغمبر اجازه داده است، امام صلوات الله و سلام علیه میفرماد که نه، پیغمبر چنین چیزی رو اجازه نداده است. این هم از نظر فقه الحدیثی، یعنی حیونا حیونا جئناکم جئناکم معناش چیه. اینم یکی از روایات که دلالت نداره. یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده مرسله مقنع است، روایت 9 باب 100 صفحه 234 234 و فل مقنع، مرسله مقنع صفحه 234 وجتن بالملاهی و لعب بالخواتیم و الاربعت عشر و کل قمار فإن الصادقين عليهم السلام نهوا عن ذلك. مرسله شیخ صدوق، مرسله مقنع، واجتنب الملاهی، از تمام ملاهی تو فاصله بگیر، از لعبها فاصله بگیر، از لعب با خواتیم 14 فاصله، خواتیم فاصله بگیر، لعب 14 که بعد این حال معناش میاد در بحثای خصوصی، و از هر قماری فاصله بگیر. فإن الصادقین نهوا عن ذلك، ائمه معصومین نهی کردن. استدلال به این روایتم کما ترا، برای اینکه یک مرسله منقوله بالمعناس، مرسله منقوله بالمعناس و یه اجتهادی است از شیخ صدوق. فإن الصادقین علیهم السلام نهوا، یه اجتهادی کرده است، روایاتی رو بوده که ازش اجتهاد کرده و نقل به معنا کرده. آیا اون نهی ها نهی تحریمی بوده یا نهی کراهتی بوده برای ما روشن نیست، مرسله ایست منقوله به معنا و اجتهاد و درایت من الصدوق و لیس لنا حجه. ما نمیدونیم اون نهی ها نهی کراهتی بوده یا نهی تحریمی بوده چه جوری بوده است. پس این روایت هم نمیتونه دلیل باشد مضافاً به اینکه ارسال هم داره. یکی دیگه مرسله دعائم الاسلام حدیث 5. بله مرسله ها متن روایت رو نقل کنه نه اجتهاد. من که عرض کردم مرسله نقل به معناست. یه وقت میگه قال الصادق علیه السلام ایاک والکسل، میگیم بله امام صادق فرموده ایاک والکسل، همیشه زبر و زرنگ باشید، هیچ وقت کسل نباشید، بی حال نباشید، مگر افطار که آدم میکنه اون طبیعیه که آدم بی حال میشه. اینجا مرسله مرسله جزمیه است، اما اینجا مرسله به معناست. فإن الصادقین علیه السلام نهو. یکی دیگه از روایات این مرسله دعائم الاسلام حدیث 5 باب 79 ابواب ما یکتسب و به مستدرک جلد دوم، همون کیفیت استدلال روایتی که قبل از این هم داشتیم که در ذیل آیه خونده شده بود. روایت چندون بود که آیه خونده شده بود؟ الان خوندیم. بله خوندیم، شبیه همون روایتی که آیه در ذیلش خونده شده بود. جواب از استدلال این که احتمال میدیم اون ذیل را که حضرت خونده خواسته است بیان کند یکی از نکات را، احتمال میدیم این جهت را. این یه جهت. جهت دوم که عمده است این که یه مرسله بیشتر نیست، مرسله دعائم الاسلامه و مرسله حجت نیست. بلا استدلالش میشه گفت که حضرت تا آخر تصفون را که خونده معلوم میشه مخواسته است بفرماد که لهو باطل است و باطل از بین باید برود. عمده اشکال در این روایت اینه که این مرسله است و ضعف سند داره. این یه روایت. روایت دیگر حدیث 12 از همین باب، فی الغرر عن امیر المؤمنین علیه السلام، 21 ببخشید 21، فی الغرر عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال المؤمن یعاف اللهو و یعلف الجد، از لهو عفو شده است اما با جد سر و کار دارد، قاطعه. یعاف اللهو و یعلف الجد، بخوایم حالای معنا کنیم میگیم قاطع. و باز قال علیه السلام لم يعقل من وله باللعب و استحسر باللهو و ترب. عاقل نی اون کسی که خودشو مشغول کرده است به بازی ها و به سرگرمی ها، زندگیش رو مشغول کرده به اونها. عفو شده دیگه. چی؟ یعاف الله، حالا یعاف عفو شده برای تنفر هرچ، یعاف الله عفو شده از لهو را، عفو شده از لهو، یا یعافو باید بخونیم، مجهول باید بخونیم دیگه. ها؟ بله متنفر است از لهو. المؤمنو یعاف الله و یعلف الجد، از اون متنفره با اون الفت داره. خیلی خوب، خب ضعف دلالت اینا هم واضح هست، با اون متنفره با اون الفت داره، دلیل بر حرمته نخیو از سرگرمی ها و بازی ها خوشش نمیاد، اما از جد و قاطع قد خوشش میاد، یا عاقل نشده عقلش قوی نی. این دلالت بر حرمت ندارد، این سری روایات نمیتونه دلیل بر حرمت باشد. باز یکی دیگه این مرسله زید نرسی 4 همین باب، فی اصل یعنی ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی حدیث فی من طلب سید لاهیان، سید را خواسته طلب کند برای سرگرمی تفریح، فرمود ان المؤمن لفی شغل عن ذلک شغله طلب الاخره عن الملاهی. مسلمون دیگه به دنبال آخرت است، از این سرگرمی ها و عیاشی ها مشغوله و کاری به اونا ندارد. و ان المؤمن عن جميع ذلک لفی شغل، از همه سرگرمی ها فارغه، ماله وللملاهی فإن الملاهی تورس و قصابت القلب و تورس و نفاق. این هم که معلوم احادیث اخلاقی است و به درد منبر و تربیت های اخلاقی میخورد، نه به عنوان یک حرام که بلا فاصله شما بگید مطلق اللهو محرم، تام بیچاره یه قصه گفت و یه سرگرمی بگید خرجت منل عداله و دیگه پشت سرتم نمیشه نماز خوند، شهادتتم دیگه مقبول نیست. اینا یه روایات اخلاقی است که هیچ دلالتی بر حرمت نداره. بعض روایات دیگه هم هست که شاید بعد بهش برخورد کنیم که جواب از اونها هم با جوابایی که از همینا داده شده معلوم میشه. شیخ رضوان الله علیه بعد از نقل بعض روایات، غیر واحدی از روایات باب، بعد از نقل غیر واحدی از روایات باب، استدلال فرموده برای حرمت به یه وجه دیگری، و اون وجه مقتضای جمع بین اونی که دل علی ان الباطل حرامون، اون چه دلالت کرده که باطل حرامه، و ما دل علی ان مطلق اللهو باطل. یه صغرا و کبرا، کبرا الباطل و محرم، روایاتی را استدلال کرده که الباطل و محرم، و یه صغرا اینکه کل لهون باطل، جمع کرده بین ما دل علی ان الباطل محرم و ما دل علی ان اللهو باطل. یه سری روایات میگه الباطل و محرم، یه سری روایات هم میگه کل لهون باطل. نتیجه میگیریم که هر لهوی حرامه. حالا و دونک الاخبار، اما اونایی که دلالت میکنه که باطل حرامه، یکی 13 باب 99. و انهم عن سهل، یعنی کلینی، عن عدتن، عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن ریان، عن یونس قال سهلت الخراسانی علیه السلام عن الغناء، ظاهرن سامن الائمه است، و قلت ان العباسی ذکر عنك انك ترخص في الغناء، شما اجازه میدید غنا را. بله بله وسایل عرض کرد. فقال کذب الزندیق، 99 از ابواب ما یکتسب، به صفحه 227، فقال کذب الزندیق ما کذا قلت له، من چه گفتم که جایز است غنا؟ سألني عن الغناء، او از غنا از من پرسید، فقلت ان رجلا اتى ابا جعفر عليه السلام فساله عن الغناء فقال يا فلان اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء. حضرت بهش فرمود اگه خدا بین حق و باطل رو جدا کرد، غنا با کدوماست؟ خدا غنا رو با کدوما قرار میده؟ قال مع الباطل، قال قد حکمت، غنا رو با باطل قرار میده. حضرت اون خوار دیگه قضاوت کردی، میگه ابی جعفر اینجوری بهش فرموده، منم اینجوری جوابشو دادم، یعنی حضرت حرمت را بیان کرده من تا علی نحو تقیه، بیان الحرمه علی نحو تقیه، صریح نفرموده حرامه، فرموده از اذا میز الله بین الحق والباطل، غنا رو تو از کدوم دسته میبینی؟ گفت غنا رو از دسته باطل میبینم. این روایت که معلوم میشد باطل حرامه. یکی سه باب 104 از همین ابواب ما یکتسب به، بله اونجا هم اینجوری داره، قال سأل عن عن الفضیل قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج، مردم باش بازی میکنن یا چه جوری، حتی انتهیت الى الصدر فقال اذا ميز الله الحق من الباطل ما ايهما يكون، شطرنج و لعب و نرد و اینا با کدوماست؟ قال مع الباطل، قال فما لك وللباطل. اینم یه روایت، و غیر این دو تا روایت از روایات دیگه که داریم شبیه همینها، و غیر این دو روایت از روایات دیگه که مثل اینهاست در باب نرد هم داریم، که میگه اذا ميز الله بين الحق والباطل نرد با کدوماست؟ میگه مع الباطل. اینا دلالت میکنه که باطل محرمه. و اما اونی که دلالت میکنه که هر لهوی باطل است، صغرا کل لهوین باطل، حدیث 5 باب 1 از ابواب سبق و رمایه، باب 1 از ابواب سبق، جلد 13 صفحه 347، جلد 13 وسائل صفحه 347، مرفوعه عبدالله ابن مغیره، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث کل لهو المؤمن باطل، کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث، فی تأدیبه الفرس و رمیهی عن قومه. او سومیش اون است که در ماه رمضان هم اجازه داده شده است، و ملاعبت و امرأته فانهن حق. لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث، فی تأدیب الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبت و امرأته فانهن حق. خب این میگه هر لهوی باطل است. اون روایاتم گفت هر باطلی حرومه، استدلال خوبه. این هم وجه دیگری که شیخ بهش استدلال کرده برای حرمت. استدلال به این وجه هم تمام نیست، لا یخفا که این وجه هم تمام نیست. برای اینکه این مرفوعه عبدالله ابن مغیره مضافن به سوی اینکه مرفوعه است، برای اینکه مضافن الى ضعف سند روایت کبرا، مضافن الى ضعف سند، اینجا لهو المؤمن رو میگد. لهو المؤمن باطل به ما هو مؤمن، نه هر لهوی. لهو مؤمن آدم مسلمون اگر بخواد کارهای سرگرمی انجام بده با ایمانش نمیسازد. لهو مؤمن باطله، نه لهو الناس باطل. لهو المؤمن به ما هو مؤمن باطل، لا لهو الناس به ما هو ناس. فتعمد که بگیر خب اگه لهو المؤمن باطل شد دیگه لهوای دیگه به طریق اولا. حالا این با فتعملش. شبهه دوم که عمده است، عمده اشکاله، این که در اون روایات باطلی را حرام دانست که خداوند او را باطل قرار داده بود. اون روایات گفت اذا میز الله الحق مع الباطل، تو غنا را در کدوم را میدونی؟ اون باطلی را حرام دانست که باطل به تمیز ذات باری باشد، باطلون من الله. اون گفت باطلون من الله حرام است. این روایت میگه لهو المؤمن باطل، بله آدم مسلمون هر سرگرمیش کار اشتباهی است، با ایمان نمیسازه. آدم مؤمن وقتش سرگرم سرگرمی ها نمی کند. لهو مؤمن باطل، نه باطلون من الله، باطل من حیث الایمان. اون گفت الباطل من الله محرم، این میگد لهو المؤمن باطل، نه باطل من الله، باطل من حیث الایمان. آدم مسلمون لهوش کار بیفایده و کار باطلیه و عاطله، به ما هو مؤمن کار سرگرمی نمی کنه. پس اینی که شیخ آمده و خواسته است جمع کنه بین این دو دسته از روایات، یکی ما دل علا ان الباطل محرم، یکی ما دل علا ان اللهو باطل، اشکالش اینه که این روایت عبدالله ابن مغیره اون باطلی، اون لهوی را باطل میدوند که لهو را باطل مؤمن میدوند. اللهو باطل مؤمن، نه اللهو باطل من الله. و در اون روایات باطل من الله حرام قرار داده شده بود. مضافم اینکه همه این روایات هم دسته اولا هم دسته اخیر ضعف سند دارد و نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. این هم یک روایت. اجازه بفرمایید، اجازه من خسته نشم، یعنی حواسم پرت نشه، چون اینقدر پیله کرده این روایت کار حضرت فیل. این راجع به این جهت. این هم وجه دومی که شیخ بهش استدلال کرده. پس تا اینجا که آمدیم دلیلی بر حرمت لهو به ما هو لهو پیدا نکردیم. ولا یخفا که اگر ادلم تمام باشد بر حرمت لهو به ما هو لهو، اگر روایات تامت و دلاله باشد علا حرمت لهو به ما هو لهوان، نمیتونیم به این روایات عمل کنیم. اگر روایات تامت و دلاله باشد و تامت و سند علا حرمت الله مطلقا، به این روایات نمیشه عمل کرد، نمیتونیم به این روایات عمل کنیم. یا باید بگیم این روایات مقید است مطلقات به ما دل علا حرمت لهوی که تصد عن ذکر الله، یعنی لهوی که معصیت است، آبجو بخورد عربده بزند اونا رو میگیرد، لهوی که معصیت. یا شطرنج بازی کند در صورتی که آلت قمار و میسر باشد. و اگر گفتید اونا نمیتونه مقید این مطلقات باشد، و اگر گفتید نه اونا تقییدش نمی کند، برای اینکه مثبت اینن، مطلق حمله بر مقید نمیشه، لأنهما مثبتان. اگر گفتید باز میگیم نمیشه عمل کرد. دقت میفرمایید؟ لا یخفا، پروندهشو میخواییم ببندیم دیگه، لا یخفا که این روایات اگر تامت و دلاله باشد و تامت و سند و دلالت کند بر حرمت مطلق اللهو، قابل اخذ این روایات، نمیتونیم این روایات رو بهش عمل کنیم، به این اطلاق نمیتونیم عمل کنیم، یا باید این اطلاق رو حمل کنیم بر اونی که دل بر حرمت لهوی که صادعن ذکر الله است، که میشه لهو عن معصیه، لهوی که معصیت حرام، و یا باید اگر او را قبول نکردید گفتید مثبتینن و تقیید نمیشه، بازم نمیتونیم به اطلاق اخذ کنیم. چرا؟ برای اینکه ما میابیم که این روایات لابدن یه قرینه حالیه یا یه قرینه مقالیه در کنارشون بوده که اون قرینه حالیه و مقالیه به دست ما نرسیده. ما مطمئنیم که این روایات در کنارش یک قرینه حالیه بوده یا مقالیه، یا مسلمونا از لهو یه چیزی میفهمیدن، یه معنای خاصی میفهمیدن، مثلا هر وقت میگفتن لهو لهوی بوده با زنهای مغنیه، لهوی بوده با قماربازی، با مشروب خوری، یا قرینه حالیه در کار بوده یا قرینه مقالیه و به دست ما نرسیده. اجازه الان من در خدمت شما هستم. به فرمایش ایشون از کجا گفته نشود اگر باب احتمال در اطلاقات روایات باز بشود، این یلزمو که برای ما فقهی نماند و یلزمو که همه فقیه باشن، چون هر کسی هر روایت رو ور میداره هر جور دلش خودش میخواد میگه که یه چیزی باش بوده نرسید است، پس حجت نی، کل وسائل رو میبندد میگه لابد در کنار این روایات یه قیدی بوده که به دست ما نرسیده، پس همه وسائل بره کنار. وسائل که رفت کنار، اصالت البراءه میاد زنده میشه، اون وقت میاد یک مجتهد پرمقلد همه محرمات رو میکنه چی حلال، همه واجبات رو میکنه غیر واجب. گفته نشود این حرف از کجا، شما از کجا ادعا میکنید که در کنار این روایات یه قرینه حالیه و مقالیه بوده؟ این مخالف با اصل است. اصل عدمه حذف است، اصل عدم قرینه است، اصل عدم سقط است. اینی که بگیم در کنار این روایات یه قرینه بوده به دست ما نرسیده مخالف اصول است، یلزم منه هر جمرج در فقه. این چه حرفیه که تو میزنی؟ این گفته نشه. جواب، ما هم قبول داریم مقتضای اصول عدم حذف و عدم قرینه است، لیکن اینجا یه خصوصیت داره، اینجا خصوصیت داره که ما مطمئنیم قرینه بوده و دستمون نرسیده. شبیه روایات قرعه علل معروف بین الاصحاب، شبیه اونی که در روایات قرعه گفتن. در روایات قرعه اگر یادتون باشد معروف اینه، میگن القرعه لکل امر مشکل، نمیتونیم بهش عمل کنیم، به این عموم نمیشه عمل کرد، صاحب کفایه و دیگران دارن. چرا؟ برای اینکه اگر بخوای به این عموم عمل کنی یلزم و تخصیص مستحجن، فقیه در هر شبهه بدویه چیکار کند؟ قرعه بزند. القرعه لکل امر مشکل، هر امر ازدواجی بر قرعه، هر امر قضایی بر قرعه، هر امر اداره مملکتی بر قرعه. میخوان یک کسی وکیل کنن، پش بزنن وکالت به نام هر کی در اومد اونو وکیلش کنن. القرعه لکل امر مشکل. گفته اجازه بفرمایید، من میگم اینی که گفتن معروف این است که این عموم قابل عمل نی لاستلزامه تخصیص مستعجن. گفتن میفهمیم در کنارش یه قرینه بوده که به دست ما نرسیده، ولا ائمه لغو و مستعجن نمیگوین. این حرفیه که اونجا زدن، البته اونجا رو من قبول ندارم، اما این حرف آقایون در اونجا این همون حرف در اینجاست. اگر شما بخواید این اطلاقات رو اخذ کنید تخصیص مستعجن لازم میاد یا نه؟ هر لهوی حرامه، هر سرگرمی حرامه. چی دیگه، آدم باید صبح تا شون زبون دهنشو ببندد و دستاشو یه دستبند بذاره دستشو، عمامه و قبا و عباش رو هم یک منظم کنه، الگو براش قرار بده که کار اضافه نکنه. خادم گاهی قباشو میپوشه، دوبار قباشو پایین و بالا میکنه، خب این لحظه بی خود دوبار قباش پایین و بالا گردش کنه، یه بار دگمه پیراهنشو وا میکنه یه لحظه، یه بار هم مثلا دو تا دگمه رو وا میکنه اونم یه لحظه، یه بار میبندد در نظر یه عده لحظه، در نظر یه عده غیره، همه سرگرمی از دنیا سرگرمی. اگر شما بخواید بگید مطلق لحظه حرامه، یلزم تخصیص مستعجن، یلزم لغویت این اطلاقات. برای اینکه لغویت لازم نیاد و ائمه لغو نمی فرمودند، مطمئنیم در کنار این روایات چه بوده؟ یک قرینه حالیه یا مقالیه بوده که به دست ما نرسیده است. این اطمینان از اینجا آمده، اطمینان از باب تخصیص مستهجن آمده. پس روایات اگر تامت و دلالت، تامت و سند هم باشد، برای ما حجت نیست و نمیتونیم بهش عمل کنیم، چون مطمئنیم قرینه بوده به دست ما نرسیده. قرینه چی بوده؟ غیب که بلد نیستم که قرینه چی بوده، من نمیدونم قرینه چی بوده. یه قدر متیقنی هم وجود، قدر متیقنی هم وجود ندارد که من بیام عکس کنم به قدر متیقن. من چه میدونم اون قرینه که در این روایات بوده چی بوده؟ البته یادتون باشه در باب قرآن حرف آقایون درست نیست، همون جوری که امام میفرماد، برای اینکه القرآن لکل امر مشکل، این مشکل باب قرآن رو میگه، نه هر مشکلی. مشکل باب قرآن غیر هر مشکلیه. مشکل باب قرآن مشکل تزاحم حقوق است. اونجایی که حقوق با هم تزاحم کند و هیچ حقی بر دیگری ترجیح نداشته باشد، چه کار باید کرد؟ جز پشک زدن هیچی دیگه نیش. تخصیص مستعجن امنی، آقایون که گفتن تخصیص مستعجن لازم میاد، چون مشکل را معنا کردن به معنا تمام مشکلات، لکل امر مشکل، سیاسی، اقتصادی، مطبوعاتی، رادیو تلویزیونی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، فقهی، اصولی، او تخصیص مستعجن لازم میاد. پس میگیم یه قرینه بوده. امام حفظه الله و ابقا در رسالت القرآن شون میفرماد نه، مشکل باب قرآن مشکل همجانی، مشکل باب قرآن معنای خاص دارد و اون در باب تزاحمه حقوقه. دو تا فرش مثل هم، دو تا وارث میخوان بردارن، فرش هم مثل همه، سهم و لرسان به قدر همه، چجوری قسمت کنی؟ هیچ طریق و غلاش پش زدن است دیگه. پش میزنی هر قدو خالیا به اون افتاد، پش میگی اون یکی به دیگری افتاد به اون میدیم. در اصل داستان یونس اینجوری بود دیگه، اصل قضیه قرآن داستان یونسه. کشتی سنگین شد، ولی یکی بندازیم به دریا، کیا بندازن؟ پرونده تشکیل بدیم دادسرا و دادگاه و دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی، بر همجور حلوم مجر را، بعدم بیم پاسبان و امنیه و ژاندارم و کمیته و همجور حلوم مجر را، پرونده نمیخواد. یکی باید بندازیم تو دریا، کی بندازیم تو دریا؟ کی خونش از کی رنگین داری؟ چی اوغلا اینجا میگه ما چیکار کرد؟ پش بزنی، قرعه بزنی. قمیا میگن پش دیگه، پش زدن برام هر کی دارم انداختن تو دریا. القرعه لكل امر مشکل، مشکل به معنای مشکل فی جمیع الامور نی، مشکل در تزاحم حقوق است. و امام میفرماد اگر ما دو تا عام داشته باشیم که تخصیصش کم باشه، یکیش القرآن لکل امر مشکل است، اگه یکی هم داشته باشیم خودشه. آقایون میگن اینقدر به این القرآن تخصیص خورده که ما مجبوریم بگیم قرینه بوده به دست ما نرسیده. امام میفرماد نه، از اون عموماتی که تخصیص نخورده یا تخصیصش خیلی کمه، القرآن لکل امر مشکله. سرش اینه، اونا مشکل را من جمیع الحیثیات گرفتن، امام مشکل را من حیث و تزاحم حقوق میدونه. تفصیل و فی محله، من فقط میخواستم اشاره کنم. بنابراین این روایات هم تمام نیست و نمیشه استدلال کرد. فردا شب آقایونی که مطالعه میکنن، که انشالله همه مطالعه میکنن، یه حرفی شیخ داره در ذیل این روایات تو مکاسب، اون حرف رو میخونیم. و بعد هم مستند در کتاب و شهادات ظاهرن یا مکاسب محرمه، اون هم بحث و عنوان کرده، یه سری بحث و حرفایی دارد که اونا رو فردش هم میخونیم راجع به حرمت الله انشاءالله. تا ما سو دعا تا بعد ببینیم که